بدلات اهل بیت عصمت و طهارت وقتی موجب قرب به بارگاه خداوند میشه و مقبول درگاه خداوند است که مؤمنین هم انفاق بکنن، بذل و بخشش در راه خدا داشته باشند، چه در واجبات چه در مستحبات، و هم این انفاقشون را از آفتها و خطرها حفظ بکنند. انفاقی که با نیت خدا و قصد قربت باشه، انفاقی که از ریا و غیر خدا پاک باشد، انفاقی که همراه با اذیت و آزار نباشه، انفاقی که با منت گذاردن همراه نباشه، این انفاق انفاق مقبول درگاه خداست. و از نظر مصرف هم انسان بداند که مال را در کجا باید مصرف بکنه، به مستمندان و به موارد لازم برسد و از اسراف و بیجا مصرف کردن پرهیز بکنه. اگر خرج کردن انسان با مقررات الهی بود و درآوردن انسان هم بر اساس مقررات الهی بود، این یک امتحان بزرگیه که انسان درست پشت سر گذاشته. زندگی ما همش آزمایش الهی است، زندگی ما همش امتحان خداست، و از جمله دخل انسان و درآمد انسان و بعد مصرف و خرج کردن، اینم دو مرحله و عقبه است که ما و شما باید اون را بر اساس تکالیف الهی و دستورات خداوند تنظیم بکنیم. و به فرموده مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، در همه قوانین و مقررات و ادیان بذل و بخشش، انفاق و اداء حق جامعه در اموال کسانی که دارند، این در همه قوانین و مقررات بوده، اما در اسلام با ریزه‌کاری‌های بیشتری هست. اسلام این را از ما خواسته که حق جامعه که در اموال ماست، این تعبیر صریح مرحوم علامه طباطبایی است که از آیات و روایات هم استفاده شده، این وجوه و انفاق و صدقاتی که ما میدیم جای منت گذاردن نیست، حقی است برای خدا و برای جامعه که در اموال کسانی که دارایی دارند خدا قرار داده. این حق رو باید به جای اصلیش برگردون. اسلام گفته که هم حق دارد جامعه در اموال دیگه کسی که تمکن داره، جامعه بر اساس دستور خدا در اموال ما و درآمدهای اونهایی که درآمد دارن حق داره، خداوند این حق را نهاده است و انسان باید اون حق را به صاحبان حق و به جامعه بده، البته برای تعدیل ثروت، برای تنظیم روابط اجتماعی این حق را باید به مستمندان جامعه داد، به مواردی که خلعی وجود داره، نیازی وجود داره باید به اونجا برگردوند. ایشون می‌فرماد اما اسلام علاوه بر این که این را حق جامعه میدونه، در بعضی خطبه های دیگه هم عرض کردم این از خود قرآن گرفته شده، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، خدا این را می‌فرماد، میگه تو مال شما که کشاورزی دارید، کارخانه دارید یا هر نوع کار دیگری دارید، خداوند در اموال شما حق قرار داده برای جامعه. جامعه که میگیم یعنی للسائل والمحروم، برای اونی که محرومیت داره، برای اون کسی که نیاز داره، یا در اون امور عامه و خیریه‌ای که نیازهای عمومی جامعه را مرتفع میکنه، این حقی است که خدا قرار داده. اسلام رو این تأکید داره، این یه نکته که مرحوم علامه میفرماد. و نکته دیگرش هم این است که اسلام میگه این کار تو یک عبادت باید باشه، یعنی پول میدی به عنوان حالا زکات و خمس و واجبات، یا خرج میکنی برای رفتن به حج و انجام تکالیف یا جهاد که اینا واجباتشه، یا انفاق میکنی به عنوان مستحب، صدقه میدی، کار خیر میکنی، علاوه بر اینکه اسلام آمده میگه که این حقی است که خدا و جامعه از تو طلب داره، تو نباید منت بگذاری، علاوه بر این خدا میگه این عبادته، یعنی اون صدقه‌ای که شما میدید، اون زکاتی که میدهید، اون خمسی که میدهید، اون انفاقی که در راه خدا میکنید، اون مالی که برای ساختن راه و بیمارستان و عرض کنم امور خیریه انجام میدید، مدرسه و نظائر، اینها این یک عبادته. این لطف خدا بوده که این شامل حال ما شده. یعنی درست چطور وقتی میایی روز جمعه در مسجد مینشینی و برای خدا به عبادت میپردازی، اون همه ثواب ها شامل حال تو میشه، اون همه برکات شامل شما میشه، در اون حد که طبق تعابیر چند روایت که عامه و شیعه نقل کردن که ملائکه اول روز جمعه در مسجد مینشینن تا ببینن کی زودتر آمد برای نماز جمعه. خب این چطور یک عبادتی است که اون همه قرب به بارگاه خدا برای انسان و ارمغان می آورد، همونطور انفاق در راه خدا، این یک عبادت، یعنی یک تکلیف اجتماعی است، ولی این عبادت و قرب به سوی خدا، این لطف خدا بوده. تو همه قوانین و مقررات هست که باید مالیات داد، باید مصرف کرد، به امور خیر رسید، اما این که عبادت، این تو اسلامه، این که می دهید مالتون را در راه های واجب یا مستحب و اون یک عبادته، این نقطه قوتی است که در قوانین اسلام وجود داره و لطف خداست که شامل حال ما شده. و در سوره توبه هم مسائلی که مطرح شده، یکیش همین انفاقه و از نشانه های اخلاص در ایمان قرار داده شده. در تعدادی چند آیه که در بعضی خطبه های قبل اون را خونده ایم، آیاتی بود که اشاره داشت به گروهی از منافقان که بذل و بخشش نمی کردند و اگر بذل و بخشش می کردند با منت بود، با آزار بود، برای غیر خدا بود، برای ریا بود، یا در غیر مورد صحیح مصرف می کردند. این بخشی از یک دسته از منافقین بودند که در آیات قبل گفته شد. در این آیات که از آیه 75 تا چند آیه که اجمالاً امروز توضیحی راجعش خواهم داد، در این آیات گروه دیگری مطرح شدند که نه، ابتدا ندارند، از خدا میخواهند، اما وقتی که به مال و منالی و تمکنی رسیدند، همه عهدها را فراموش میکنند. این را قرآن مطرح میکنه و این مسئله مهمیه. یکی از چیزهایی است که انسان وقتی که مالی نداره یا تمکنی نداره میگه که من اگر داشتم چنین میکردم، من اگر چنان بود اینجوری عمل میکردم. این گفتنش راحته، ولی وقتی که انسان رسید باید ببینه که چند مرد حلاجه و چطور عمل میکنه، جای امتحان اونجاست. در ادامه آیاتی که بر اساس این مقدمه عرض کردم و آیاتی که در باب انفاق هست، این گروهی مطرح میشن که عهد میبندن که اگر به جایی رسیدن درست عمل بکنن، اما وقتی که رسیدن درست عمل نکردن. حالا این آیات چقدر زیبا چهره گروهی از انسانهای سست ایمان و ضعیف ایمان و کسانی که در قلبشون مرض و نفاق هست و اهل وفای به عهدهای الهی نیستن، این گروه در این آیات 75 به بعد مطرح میشن، غیر از اون گروهی که گاهی هم میدادن مالی را در راه خدا و امثال اینها ولی با ریا و سمعه و برای غیر خدا بود، اینا کسانی که نه اصلا بذل و بخشش نمی کنن. و منهم اعوذ بالله السمیع العلیم، و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین. گروهی از همین انسانهای ضعیف الایمان و منافق صفت هم هستند که چیزی ندارند، در حال فقر پیمان می‌بندند با خدا که اگر ما به جایی رسیدیم بذل و بخشش خواهیم کرد در راه خدا. و منهم من عاهد الله، با خدا پیمان می‌بنده، قسم می‌خوره، عهد می‌بندد با خدا که لئن آتانا من فضله، اگر خدا از فضل خودش به ما چیزی را عنایت کرد، چون هرچه هست فضل خدا، ما هیچی نداریم که از خدا طلب داشته باشیم. قرآن هم تأکید داره هم در نعم مادیه هم در نعم اخرویه. تعبیر فضل در قرآن تعبیری که در جاهای مختلف به کار رفته، هم تو نعمتهای مادی هم در نعمتهای اخروی. در نعمتهای اخروی در همون سوره جمعه والله ذو الفضل المبین، که اونجا منظور از اون فضل نعمت نبوت و رسالت، خود رسالت نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و آمدن رهبران پاک و الهی، این نعمت خدا. قرآن در این گونه نعمت‌ها تعبیر به فضل می‌کند. در نعمت‌های مادی هم که در آیات مکرر و متعدد قرآن تعبیر به فضل شده، از جمله در همین آیه. سر این فضل هم لطف، عنایت. اصل ماده فضل هم به معنای زیادی است و در اینجاها به معنای چیزی است که خدا با لطف و عنایت میده. شما اگر چیزی رو از کسی طلب دارید، یک مبلغی را از کسی طلب دادید، به او قرض دادید، الان وقتی که او به شما اون رو میده، فضلی نکرده، لطفی نکرده، شما از او طلب داشتید، طلبت رو بهت داده، این بهش فضل نمیگن. اما اگر چیزی رو از کسی نمیخواهید، او بر اساس لطف خودش و نظر خاص خودش چیزی رو به عنوان هدیه به شما میده، این میگن فضله. فضل یه چیزیست که حق همراهش نیست، طلبکار نیستید، شما با لطف و عنایت چیزی رو به شما داده، این رو بهش میگن فضل کسی. اون وقت رابطه این عالم در همه شؤوناتش با خدا رابطه همین رابطه هست. هر چه خدا به شما و ما و شما و خلق و عالم داده است، لطف، فضل و عنایت خداست. ما چی داشتیم؟ اگر ما عقلی داریم که چیزی رو بفهمیم، زندگیمون رو اداره بکنیم، این عقل به یک تشکیلات پیچیده در بدن انسان و روح انسان مرتبطه که هیچ چیز از آن دست ما نیست و هیچ چیز هم طلب خدا نداشت. این لطف و عنایت خدا بوده که فهم و درکی به کسی داد. اگر سلامتی دارید، آیا شما طلبی از خدا داشته اید؟ و آیا جایی از این نظام پیچیده عالم دست ما و شماست که ما اونجا در اون دخل و تصرف بکنیم جز با اراده خدا؟ نه، این نیست دیگه، همه میدونیم. همه ما بر ضعف و عجز خودمون به تمام معنا واقفیم بدون تعارف. اگرم غافل باشیم، این ضرر خودمون هست. هر چه داریم الطاف خداست و هیچ چیز هم از این زیباتر نبود از اون جمله امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودن ما هیچیم هیچ. این از یک روح بلند و عارفانه‌ای مثل روح امام واقعا نشأت میگیره که ما هیچیم هیچ. نه ما وجودمون رو از خدا طلب داشتیم، نه اون نعمتهای دیگری که خدا به ما داده، نه سلامتی، نه فکر، درد، قدرت، توان، تمکن مالی، اینا هیچ چیز ما طلب نداشتیم، هیچیم هیچ. این خیلی حرف واقعا رسا و کامل و از این زیباتر حق قضیه رو در این واقعا مشکل ادا کردن. این روح بینش اسلامی است، این دیدگاهی است که اولیای الهی و انبیا آمدن ما رو با اون هدایت بکنن. پیامبر اسلام که مبعوث شدن، حضرت محمد ابن عبدالله، برای این آمدن که دست ما و شما و خلق خدا را بگیرند و به طرف این معرفت هدایت بکنند. این معرفت، این دیدگاه عارفانه را به ما و شما بدن. اصل بعثت انبیا و رسالت پیامبران و اولیای الهی برای اینه و ما باید در این سمت حرکت بکنیم. دید اسلام طبق همین واژه بسیار زیبایی که در قرآن مکرر هم آمده است، اینه که همه عالم فضل الهی است. یعنی احدی و هیچ موجودی در هیچ شأنی از شؤونش چیزی را از خدا مطالبه نداره. طلبی نداره از خدا. حالا میگه گروهی از منافقان و سست ایمانان بودند که پیمان بستند که خدایا اگر به ما از فضل خودت به ما بدهی، اگر خداوند لئن آتانا من فضله، اگر خدا نگاه لطفی به من بکنه و اگر نسیم رحمتی از سوی خدا بوزد و مرا از این فقر و فلاکت بیرون آورد، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، من پیمان می‌بندم که اگر داشتم در راه خدا خرج بکنم، اگر داشتم حقوق مالیم را بدهم، اگر داشتم به مستمندان و محرومان برسم. این پیمان بست. ولنکونن من الصالحین، و من از صالحان خواهم بود. با تأکید هم پیمان بسته است این فرد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. خدا این لطف را کرد، خدا به این شخص، به این گونه اشخاص که در فقر و ناداری بودند و در گرفتاری ها و سختی ها بودند لطف کرد و امکاناتی داد و اموالی را در اختیار اونها گذاشت. خدا این کار را خداوند کرد، اما وقتی که این فضل خدا به اونها رسید، بد امتحان دادن، بخلو بهی، به اونی که خدا به عنوان امانت به چنگ اونها داد، به دست اونها داد، بخل ورزیدن. از بدترین صفات اخلاقی بخله، مخصوصا بخله در واجبات و اون چه که حق الهی است و حق جامعه است در اموال انسان. وقتی که رسید به اونها بخلو بهی و هم معرضون، اون تأکیدات را در عهد با خدا کردند، اگر خدا داد لنصدقن و لنکونن من الصالحین، با اون تأکید میگه من آدم شایسته‌ای خواهم بود، حتما و قطعا در راه خدا صدقات و مبرات خواهم داشت، با همه تأکید. اما وقتی که این فضل خدا شامل حال او میشود، تولوا بخلوا بهی و تولوا و هم معرضون، بد جوری روی گرداندن از تکالیف الهی. با اون عهد وقتی که به جایی رسیدن، به همه چیز پشت کردن، بخل ورزیدن، با این تأکید دنبالش تمام نمیشه. آیا نمیفهمد که بله بخل ورزیدن، خدا بهشون داد، صاحب ثروتی شدن، امکاناتی شدن، کشاورزی شدن، صنعت شدن، کارخانه شدن، امکاناتی پیدا کردن، این لطف خدا شامل حالش شد. خب قرآن نمیگه خب بخل ورزیدن، که بخل ورزیدن، پشت کردن به خداوند در حالی که اعراض داشتن. با چند تعبیر، سه تا تعبیر داره، بخلوا بهی و تولوا و هم معرضون. مثلا تولوا یعنی پشت کردن، روی گرداندن از تکالیف الهی، خدا اینجور فرموده بود اونا رو گردوندن، ولی باز دو دفعه تکرار میکنه و تأکید میکنه و هم معرضون، یعنی اینقدر بد آزمایش دادن این منافقان. حالا در شأن نزول این آیات هم در تفسیر مجمع و اینها نقش شده، در المیزان هم آمده که چند جور شأن نزول نقش شده، و یکی از نقلهاش را من میخونم که شأن نزول این آیات چه کسانی بودند، تا ما خودمون از اینها دور بداریم. البته این در نعمت مال هست، در نعمتهای دیگه هم همینجوره. همه نعمتها را انسان ممکنه وقتی که نداره با خدا عهد ببنده، بعد باید به عهد خدایی عمل بکنه، به تکالیفی که خداوند در زمینه اون نعمتها مقرر فرموده است باید عمل کرد، وگرنه عذاب خدا شامل انسان میشه. در چند نقش شده در شأن نزول، حالا شأن نزول ها گوناگون نقش شده، ولی تقریبا یک روح کلی داره که یه شأن نزول رو من اینجا اجمالش رو میخونم. نقش شده کسی به نام ثعلبة بن حاطب که از منافقان بود و از منافقان شد، اگر هم نبود از منافقان شد، و از انصار هم بود، از اهل مدینه بود. شخصی در فقر و فلاکت بود، روزی آمد به محضر نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. در شأن نزول این آیه این روایت هست، از حضرت به خدمت حضرت عرض کرد که من وضع خوبی ندارم و در فقر به سر میبرم، از خدا بخواه که به من مالی و تمکنی عنایت بکنه. پیامبر فرمود یا ثعلبه قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه. این که کم داشته باشی اما همراهی با شکر خدا و برکت و معنویت باشه، وضع او رو میدونست. کسی زیاد داشته باشه اما درست مصرف بکنه و حقوق الهیش رو ادا بکنه، اون منع نشده در اسلام اگر طبق درست قوانین صحیح اون را به دست آورده باشه. اما به دلیل اینکه معمولا انسانها در داشتن پایشان می لغزد، معمولا احساس استغنا می کنند و طغیان بر آنها عارض می شه، از این جهت اون تناسب حال شخصه. پیغمبر فرمودند که کم داشته باشی اما با شکر و رحمت و برکت خدا همراه باشه، بهتر از مال انبوه و ثروت انباشته شده ایست که طاقت تحمل اون را نداشته باشه، یعنی تحمل جواب دادن اون را نداشته باشه. تو را از جا در ببره، تو را به طرف اسراف و تبذیر و تجملات بیجا و دور شدن از محرومان و مردم تو را سوق بده، این برای تو بدتره. اما لک فی رسول الله اسوه حسنه، تو به پیامبرت تأثیر بکن که با این حال اعتدال زندگی میکنه. و حضرت بعد از جمله های دیگری میفرماد که در این روایت آمده که مجدداً آمد از حضرت این درخواست رو کرد و با پیغمبر پیمان بست، گفت دعا بکن خدا به من این عنایت رو بکنه، من عهد می‌بندم با خدا، لئن رزقنا الله مالا لأعطین کل ذی حق حقه، اگر خدا به من مالی داد و این نعمتش رو شامل حال من کرد، من حقوق الهی رو ادا خواهم کرد. پیامبر اسلام دعا کردند خدایا به ثعلبه مال زیادی را عنایت بکن. بعد میگه افتاد توی کار و کاسبی و سود فراوانی برد و ثروت زیادی را به هم زد و جمع کرد، از گوسفند و اجناس و ثروت زیادی را پیدا کرد. بعد میگه فتنحا عنها فنزل وادیا من اودیتها، دید باغ و از کنم ملک و ثروت و امکانات و گوسفندش زیاد شد، از مدینه دوری گرفت در یه مزرعه‌ای در کنار مدینه و همینجور بر ثروتش بر اثر دعای پیغمبر افزوده شد. فشتغله، خیلی جالبه، خیلی جمله جالبی است، فشتغله بذالک عن الجمعه والجماعه، این مال زیاد، این امکانات زیاد او را مشغول کرد از جمعه و جماعت، مخصوصا روی این تأکیده، این اونقدر وضعش خوب شد و امکانات پیدا کرد و رفت تو رفاه که همه اون گذشته ها رو گذاشت کنار. گاهی این رقم افراد میبینید جا در رفت، احساس یک تبختری کرد، احساس بیگانگی و جدایی از مردم و جامعه کرد، احساس یک امتیاز اجتماعی کرد، در حالی که اسلام امتیاز را برای علم و تقوا قرار داده، اون هم به دلیل اینکه عالم و متقی خود را ممتاز نمی‌بیند، عالم و متقی خود را با محرومان و مستمندان می‌دونه، خود را در خدمت اونها می‌بیند، از اونها جدا نمی‌بینه، وگرنه همه اون امتیازات جاهلی و طبقاتی را اسلام ملغا کرده و همه اونها را ضد ارزش‌های الهی معرفی کرده. حالا که نداشت، الان به جایی رسید دستش باز شد و بعد احساس کبر و بزرگی و امتیاز اجتماعی کرد و در خط اسراف و تبذیر و افزون طلبی افتاد و به هیچ حدی بسنده نکرد و دائم بر کنز خود و گنج خودش انباشت و افزود و کارش به جایی رسید که آدمی که در متن جامعه اسلامی بود، اهل جمعه و جماعت و حضور در متن اجتماع اسلامی بود، خود را کنار گرفت. فتنحا عنها فشتغل بذالک عن الجمعه والجماعه، دیگه نماز جمعه و جماعت و حضور در تجمعات مسلمین را فراموش کرد، همه اینها را به باد هوا سپرد و به طاق نسیان سپرد، از جمعه و جماعت و مسلمین جدا شد. و بعث بعد داره که و بعث رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر به عنوان حاکم جامعه اسلامی و به عنوان کسی که مسئولیت داره که حقوق مستمندان را به اونها برگردونه، عاملی را فرستاد که تو برو از این ثعلبه‌ای که با دعای من به اینجا رسیده، با امکانات جامعه به اینجا رسیده، مگر کسی میتونه در جدای از جامعه و امکانات اجتماعی و ملی و دولتی کسی به ثروت و مقامی برسه؟ تو برو حق خدا رو از او بگیر، زکاتش رو بگیر و حقوقش رو از او بگیر. پیغمبر عاملی رو فرستاد. میگه وقتی که عامل پیامبر آمد، همین آدم عهد بسته با خدا، با اون پیمانها، با اون اصرارها، عامل پیامبر اسلام را و مأمور پیامبر را جواب رد داد. گفت نه نه، من نمیدم. بخل داره، بخل ورزید در برابر دستور عامل پیامبر و فعبا و بخل و قال ما هذه الا اخت الجزیه. بعد هم توجیه کرد، این جالبه، اعتراض کرد به پیامبر که این نوعی جزیه است. خب جزیه از اهل ذمه و غیر مسلم و از اهل کتاب گرفته میشه. گفت اصلا این به من توهینی است که اینجور از من درخواست چیزی میکنی. اوف بر این نوع تفکر که به برکت اسلام، به برکت دعای پیامبر به این مقام و موقعیت مالی رسیده، حالا در مقابل عامل پیامبر میگه که مال خودم هست و اصلا توجیه میکنه، میگه که این نوعی جزیه است، حق نداره معاذ الله پیامبر مبعوث بکنه. این ریشه نفاقی است که در دل او رشد کرده و الان بر زبان او این ثمره او جاری میشه. وقتی که این عامل جواب را آورد خدمت پیغمبر، فرمود یا ویح ثعلبه، یا ویح ثعلبه، وای بر ثعلبه که اینجور پیمان شکنی کرد. بعد در دنبال این قضیه این آیات نازل شد. این شأن نزول که با بیانهای مختلف شیعه و سنی نقل کردن، در ذیل این آیات درس بزرگی به ما میده. کسانی که منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. عهد و پیمان ها با خدا بست، اگر خدا این نعمت را به من بده، حالا این مال بود، اگر در دانشگاه قبول بشم، اگر به جایی برسم، اگر مالی پیدا بکنم، اگر زندگی پیدا بکنم، چنین و چنان خواهم کرد. اما وقتی که به عهد الهی رسید، خدا عمل کرد به عهد او بر اساس مصالحی که خدا میدونه گاهی هم مصلحت خدا نیست. او تولوا و هم معرضون، پشت کردن. حالا آیه بعدش، ثعلبه یک نمونه ایست که تمام نخواهد شد و هر یک از ما در طول تاریخ ممکن است دچار همین سرنوشت شوم نفاق آمیز که نتیجه اون بخل و پشت کردن به دستورات الهی است بشویم. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون. این حرکت بی جای این منافقان، این بخل در اموال و حقوق مستمندان و جامعه، اونها را دستاوردی در دل اونها آورد که نفاق بود. این اعقبه هم، این که فاعل اعقبه ضمیر به خداوند برمیگرده یا به خود اون بخل اونها، وجوهی ذکر شده. یک وجهش اینه که این بخل، این پشت کردن به دستورات الهی، این بی اعتنایی به حقوق اجتماعی، این نتیجه داد چی برای این منافقان؟ یه نفاقی در قلوبشون. این در احادیث هم آمده که بخل نفاق میاره و از علائم منافق بخل و دروغگویی و علائم دیگری که جای خودش. این از همین آیه استفاده میشه. این حرکت اونها نفاقی در دل اونها رویان، اعمال ناصالح و بیجا و ناشایسته مولد آفتهای قلبی است که یکیش هم نفاق هست. این بخت، این پشت کردن به فرمان الهی و دستور خداوند، نفاقی در دل آنها رویان الى یوم یلقونه، تا وقت مرگشان یا تا وقت قیامت. دو جور معنا شده، بیشترش همون الى یوم یلقونه یعنی تا وقت مرگ. نفاقی در دل آنها رویان تا هنگام مرگ، این نفاق در دلشون باقی بود. به ما اخلف الله ما وعدو، به دلیل این که وعده خدا را تخلف کردند، پیمانها بستند اما آن را شکستند، عهدها بستند اما آنها را گسستند. به ما اخلف الله ما وعدو، به دلیل خلف وعدهشون با خدا، باید با خدا خلف وعده نکرد، با خدا پیمان اطاعت بست و بر اون پیمان باقی بود. اگر عهدت را با خدا شکستی و اگر وعدت را با خداوند تخلف کردی، نتیجه اون نفاقی است که در دل میرود. آیا این منافقان که دست به دست هم دادن و در آخر عمر پیامبر، در حالی که پیامبر به جنگ تبوک میرفت و اینها فتنه ها چیده بودند، اینها نمیدانند که خدا بر آشکار و نهان اونها آگاهه؟ اینها چند روز قبل از عزیمت پیامبر اسلام به جنگ تبوک و به اون جهاد بزرگ در راه خدا که علی ابن ابی طالب رو در مدینه باقی گذاشت برای مقابله با منافقان، چند روز قبل از آن آمدن در برابر مسجد قبا که انسانهای پاک اونها را پای ریزی کرده بودند و جایگاه عبادت خدا بود، مسجدی ساختند برای اینکه کمینگاهی برای دشمنان خدا باشه و برای اینکه تفرقه ای در صفوف یک پارچه و منسجم جامعه اسلامی ایجاد بکنند. و همین ها هستند که در همین بره در تکالیف جهادشون و مالیشون اینجور پیمان شکنی میکنند. آیا این گروه که در مدینه دست به دست هم دادن و پنهانی نقشه ها میکشن بر ضد مصالح جامعه اسلامی، آیا اینها نمیدانند که خدا آشکار و نهان آنها را میداند، گفتگوهای سری آنها را میداند؟ و ان الله علام الغیوب، بیدار باشند، خدا در کمینگاه است، خدا آگاه است، خدا بیناست، خدا بر همه نهان ها و غیب ها، خداوند در کمال وقوف آگاهی است. خود را فریب ندهند، خود را گول نزنند، اون صراط مستقیم الهی را انتخاب بکنند. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. در ادامه این آیات هم یک کار دیگر منافقان مطرح میشه که اجمالا اشاره میکنم، توضیحش را برای جلسات بعد. یک صفت دیگر این منافقان اینن که اهل مسخره کردن مؤمنان هستن. اون مؤمنانی که مالی دارن و در راه خدا مصرف میکنن، به اونها میگن شما ریا میکنید. اونهایی هم که ندارن و کم انفاق میکنن، به اونها میگن چه فایده داره انفاق کم شما. این از خصوصیات منافقین بودن. میگه در یه جلسه بودیم، عده‌ای منافقین نشسته بودن. خب کسی که وضع مالی خوبی داشت، گاهی پیدا میشه وضع مالی خوبی داره و واقعا هم خوبه، کار میکنه، میگه وقتی که او آمد بذل و بخشش کرد، یه عده منافقین گفتن این داره ریایی این کار میکنه، این بنده خدای اهل خیر و خوبی را اینجور سرزنش کردن. یکی دیگه آمد یک دو ریالی، یک چیز کمی را در راه خدا صدقه داد، یه عده دیگه گفتن اینم چیزی شد که تو در راه خدا میدی. آیات نازل شد، اگر انفاق برای خدا باشه، چه اون انفاق زیاد چه این انفاق کم، همه اینها مقبول خداست. و این صفت آدم‌هایی است که برای اینکه خودشون بذل و بخشش نکنن، اگر کسی کار هم میکنه میگن چرا این کار میکنی، از ما هم مردم طلبکار میشن. اگر هم کسی چیز کمی بده، میگه بله با این پولای کم میخوان مثلا جنگ رو اداره بکنن. اینو نشانه‌های نفاقه. و برکتی که خدا در مالهایی که برای خدا داده بشه ولو کم باشه قرار میده، این بیش از همه اون چیزیست که این منافقان کوتاه‌فکر فکر میکنن. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق دوری از این صفات رذیله و اخلاقهای ناپسند و علائم و نشانهای نفاق عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران و خودم را به تقوای الهی و پارسایی و دوری از هواها و هوسهای نفسانی و شکر بر نعمتهای الهی همه شما را سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق اطاعت از دستورات خودت و پیروی از تکالیف الهی و وظایف الهی را عنایت بفرما. ابتدا لازم است که از عزیزانی که برای تشکیل نماز در این مسجد و مسجد کهنسال و پرسابقه این منطقه زحمت کشیدند از همه اونها تشکر بکنم، از امام جماعت محترم مسجد، از برادران پایگاه که زحمت زیادی کشیدند برای اینکه نماز اینجا برگزار بشه. من از همه اونها و عزیزانی که به نحوی تلاش کردند تشکر میکنم و برای خود من اقامه جمعه در اینجا یادآور صفحه های مهمی از تاریخ انقلاب و قبل از انقلاب هست که گاهی نماز جمعه در اینجا برگزار میشد و برای خود من الان خاطراتی از دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و راهپیمایی ها و تظاهراتی که به همین جا منتهی می شد تجدید خاطره شد و انشاءالله که خداوند قدم هایی که برای خودش و در راه اسلام و انقلاب اسلامی برداشته شده خدا قبول بفرماید و انشاءالله که خدا همه کسانی که روزی و روزگاری برای اسلام در جمعه و جماعت ها شرکت می کردند و مساجد را رونق می بخشیدند و پرچم اسلام را در این عصر به اهتزاز در آوردند و همکنون به لقاء خدا رفتند، خدایا همه زنان و مردانی که از اون سالهای سال در راه انقلاب و همراه انقلاب و در جمعه و جماعت و صحنه های انقلاب حضور داشتند، انشاءالله خداوند ارواح همه اونها را با اولیاء خودش محشور بفرماید و به همه عزیزانی که شما و همه عزیزانی که در این راه قدم برداشتند و ثابت قدم مانده اند انشاءالله خدا توفیق ادامه راه و صبر و مقاومت در راه عنایت بفرماید. اولین عرضی که دارم یک حادثه است که شاید کوچک هم اجمالا تلقی بشه، اما در سطح جهانی و برای امت اسلام حادثه کوچکی نیست و نشان دهنده خطرهای دیگری است که جهان اسلام را تهدید میکنه. همانطور که در از رسانه‌های گروهی شنیده اید، در طول یکی دو هفته گذشته رسانه‌های غربی خبر دادن از یک قرارداد نظامی که بین ترکیه و اسرائیل منعقد شده. این قرارداد گرچه سیاستمداران ترکیه به نحوی پنهان می‌کنند یا کلمات متناقضی را در این زمینه ادا می‌کنند، اما به هر حال اون چی که مسلم است این است که در پشت پرده حوادث سیاسی جهان اسلام حوادثی می‌گذرد و مخصوصا ترکیه قراردادهایی را تنظیم کرده که برای امت اسلام خطر داره. اون چی که خب ترکیه کشوری بود که با رأی مردم حزب اسلامی در اونجا اکثریت بسیار بالایی را آورد و مردم روی آوردن به اسلام، اما دستهای توطئه‌گران آمریکا و اسرائیل مانع از این شد که یک حزب اسلامی در ترکیه روی کار بیاد. حالا جالب این است که ترکیه‌ای که امروز دریوزگی می‌کند، یه عده سیاستمداران غرب زده اون گدائی می‌کنند برای ملحق شدن به اروپا، اینها خودشون مشعلدار یک تمدن کهن اسلامی بودند. روزی امپراتوری بزرگ عثمانی، ولو اینکه اشتباهاتم داشت، اما به نام اسلام یک منطقه بزرگی از عالم اسلام را زیر پوشش داشت و مقر خلافتشون در ترکیه بود و بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی در حیطه و قلمرو و حوزه نفوذ اون امپراتوری بزرگ اسلامی بودند. اینها این سابقه درخشان یک امپراتوری بزرگ داشتند، ولو اینکه در اون هم اشتباهات زیادی بود، اما امروز خودشون را به این نکبت کشاندند، دنبال روی سیاست‌های آتاتورک وابسته به غرب شدند، اونقدر حقیر شدند که باید رئیس جمهور و نخست وزیرشون کشکول گدایی را برداره و تو کشورهای اروپایی از اونها تقاضا بکنه که ما را به پیمان به اون پیمان اروپایی ملحق بکنید و وارد اون جلگه بشن. این بدترین نکبتی است که دست و پای اونها را گرفته و این جزای کسانی است که به اسلام و ارزش‌های اسلام و این سابقه درخشان اسلامی پشت بکنند. اینقدر بدبخت شدند و اینقدر انحراف در اونها پیدا شده که نمونه‌هاش را در این برهای اخیر دیده ایم و البته در درون ترکیه هم مردم مسلمان، مردم آگاهی هستند که روز به روز هم بر آگاهیشون افزوده میشه. و اون چی که الان برای دنیای اسلام بسیار واقعا وحشتناکه و خطرناک هست، اون پیمانهای سری است که داره ترکیه با اسرائیل میبنده. و جالب اینه که ترکیه هم مرز اسرائیل نیست، نیازی به اسرائیل نداره، اما در این حال به خاطر وابستگی به آمریکا و حاکمیت عمال اجانب در اون سرزمین، اینها خودشون رو اینجور میفروشند و سرنوشتشون رو با اسرائیل و با یک حکومت غاصب و جائر که بنیادش بر غصب و تعدی و تجاوزه، سرنوشت خودشون رو پیوند زدن در حدی که کشورهایی که همین الان دارن با خود اسرائیل مذاکره میکنن اونها هم اعتراض کردن. یعنی حتی مثل مصر و بعضی از کشورهای دیگری که خودشون هم خائن به آرمان فلسطین و آرمان اسلامی هستند، اونها هم به این پیمان نظامی و اینکه اونها اجازه دادن که قلمرو هوایی اونها در تاخت و تاز هواپیماهای نظامی اسرائیل قرار بگیره، خود اونها هم به این قضیه اعتراض کردن و این نشون میده که حرف ایران حرف حقی است و این نشون میده که دنیای اسلام باید رو این قضیه حساس باشه. اسرائیلی که همین الان در جنوب لبنان همین ایام و همین ساعتها در جنوب لبنان درگیر هست با ملت مسلمان، سرزمین های مردم را غصب کرده. اسرائیلی که حتی اون چرا که خودشون هم بر اساس مقررات سازمان ملل باید به سوریه برگردانن حاضر به اون نمیشن، تا چه برسه به بقیهش که اساسش غصبه، این را داره اینجور نفوذ میکنه و این نشانه خطره. این نشانه اون است که اگر روزی دروازه های دنیای اسلام به روی اسرائیل باز بشه، اونها روحیه تعدی و تجاوز خودشون را توسعه خواهند داد و اسرائیل که نیست، پشت سرش دنیای کفر و استکباره. همه قلمروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تبلیغاتی دنیای عرب و دنیای اسلام را تسخیر میکنن و البته از ما هم خیلی خشمگینن، برای اینکه ایران که یه روزی پایگاه اونها بوده امروز مشعل اسلام و انقلاب را به دست گرفته و از اینجا نشانه های نور و هدایت به دنیا پخش میشه، گرچه منافقین این را نفهمند، گرچه کفار در مقابل اون مقاومت میکنند، گرچه عده‌ای در داخل کشور این حقایق را نمیخوان زیر بارش برند، اما این حقیقت خواهد موند و به یاری خدا ملت مسلمان ایران این رشد، این آگاهی، این معرفت و این بینش را از خود نشان خواهد داد که ما اسلام را با همه توانمون در دنیا حفظ خواهیم کرد و انشاءالله روزی خواهد رسید که این نقشه های اهریمنی که موجب تعدی و تجاوز به حقوق امت اسلام میشه انشاءالله نقش بر آب خواهد شد. و در هر حال ما ملت اسلام و این ملت بزرگ اسلام با اون سوابق الهی پای کار ایستاده است و انشاءالله خداوند هم الطاف و برکات و عنایاتش را شامل حال ما خواهد کرد. مطلب بعدی هم این است که در پاره ای از خطبه ها در سال قبل یا اواخر سال قبل گاهی بعضی از مسائل لازم شهر مطرح شده بود که من اینجا در دو سه موردش باید تشکری بکنم و توصیه‌ای بکنم که انشاءالله مسئولین و چه مسئولین شهرستان چه استان انشاءالله اون امور را پیگیری خواهند کرد. در مورد بیمارستان تأمین اجتماعی که تأخیر زیادی داشت، یکی دوبار در خطبه ها ما مجبور شدیم تذکر دادیم و به حمد الله برادران ما و عزیزانمون کار رو شروع کردن و من همینجا توصیه میکنم که انشاءالله مسئولین محترم در خود شهرستان و استان انشاءالله همت بکنن که این بیمارستان که نفعش عاید مستضعفان و محرومان میشه انشاءالله هر چه زودتر به بهره برداری برسه. ضمن اینکه از اونایی که دارن کار میکنن تشکر میکنم. در مورد مسئله کتابخانه و مجتمع فرهنگی که شهرستان میبود مواجه با مشکل زیادی بود، تذکراتی داده شده بود که الحمدلله در سال جاری انشاءالله کار شروع خواهد شد. من از اداره کل ارشاد و کسانی که در خود شهرستان پیگیر کار بودن مسئولین تشکر میکنم و عرضم هم این است و توصیه‌ام این است که انشاءالله ما در دو سه زمینه که از نیازهای جدی شهر بوده انشاءالله شاهد باشیم که تا پایان سال به یک نقطه خوبی برسه. یکی بیمارستان تأمین اجتماعی است و یکی اون کتابخونه و مجتمع فرهنگی ارشاد هست که نیاز خیلی جدی شهرستانه و همینجور اون کانون آموزش و پرورش هست که اخیراً حرکاتی شروع کردند و کارهایی شروع شده و ما امیدواریم که ضمن تشکر از همه این مسئولین امیدواریم که انشاءالله کارها به سرعت پیش بره که در سال جاری به نقاط خوبی برسه و انشاءالله که در زمینه های دیگه مسئولین محترم دست به دست هم بدن در کنار هم با همبستگی و با حفظ وحدت و انسجام کارهای مختلف شهر در زمینه های صنعت و اقتصاد و عمران و آبادانی نیاز به وحدت و انسجام داره. مسئولین مردم در کنار هم هستند، مسئولین را یاری میکنند و پیگیر کارها هستند و مسئولین هم انشاءالله در همه زمینه ها پیگیر باشند و جدی باشند و این نوع نیازهای عاجل و ضروری منطقه انشاءالله مرتفع بشه. امیدواریم که تو همین سال شاهد این باشیم که این پروژه ها و پاره ای از پروژه های دیگر لازم شهر انشاءالله به یک نقاط خوب و مثبتی برسه. و همینجا من عرض میکنم که در زمینه های دیگر هم باید خود مردم، اونایی که اهل خیرند و دیگران و همه دست به دست هم بدن. کارهای دانشگاهی و آموزش عالی که شروع شده نیاز به همت و جدیت و همبستگی داره، باید مسئولین و مردم هم حمایت بکنن کار جلو بره. در زمینه های اقتصادی و صنعتی باز همینجور و باید پیگیر بود که جامعه جامعه فعال و کاری باشه. من همینجا در آستانه برگزاری کنکور و امتحانات هست به اولیا و به معلمان و مربیان و خواهران و برادران عرض میکنم که ما به حمد الله منطقه شما منطقه پربار از نظر فرهنگی و علمی بوده و در آستانه امتحانات ما واقعا نیروی انسانی مسئله اول هر منطقه و هر کشور و هر نظامیه و انشاءالله برای رده های بالای تحصیلات دانشگاهی برای قبولی در امتحانات انشاءالله از الان برادران و خواهران برنامه ریزی بکنن، پدران و مادران و معلمان و مربیان، که انشاءالله ما همیشه مانند گذشته و بهتر و بیشتر از گذشته نیروی انسانی تحصیل کرده و قوی داشته باشیم، چه در زمینه‌های علمی، صنعتی و اقتصادی و چه در زمینه‌های تحصیلات علوم دینی که انشاءالله باز هم در حوزه برادران و خواهران که پذیرش میکنن انشاءالله باز افراد با استعداد و خوب انشاءالله ثبت نام بکنن. ما هم در رشته‌های دانشگاهی، هم در رشته‌های صنعتی و علمی و هم در رشته‌های علوم دینی انشاءالله سال به سال افراد برجسته داشته باشیم و حفظ معنویات و دین مردم هم به این است که از نظر آبادی و عمرانی واقعا روی یک معیار صحیح منطقه پیشرفت بکنه. الحمدلله پیشرفت‌های خوبی داشته و امیدواریم که من اینجا به مسئولین عرض می‌کنم و در جلسات دیگه هم خدمتشون عرض کرده ام که باید دست به دست هم داد، در کنار هم بود، جدی بود، کارهای اساسی را پایه‌ریزی کرد و به نتیجه رسان و طرح‌های بزرگی هم که شروع شده باید در ادامش کار کرد تا به یه نتیجه برسه و به مردم هم عرض میکنم که باید حمایت بکنن از مسئولینشون و پشتیبانی بکنن، وحدتشون رو حفظ بکنن که انشاءالله منطقه روز به روز با رشد و توسعه و ترقی هم در جهات معنوی و ارزشی و انشاءالله در جهات اقتصادی و صنعتی و علمی روز به روز رشد و ترقی بیشتری بکنیم. و در همینجا من پیرو خطبه‌های قبلی باید عرض بکنم واقعا مردم ما و مردم این منطقه به مسئولین استان و امنیتی عرض میکنم مردم اینجا نشون دادن مردمی آگاه و رشیدن، اگر مشکلی هم دارن عاقل هستن، سنجیده کار میکنن، خودشون مشکلات خودشون رو حل میکنن، اگر پیگیر مشکلی هم هستن عاقلانه حرکت میکنن و ما امروز واقعا رو سفیدیم که مردم ما مردمی عاقل و سنجیده کار هستن. این را مسئولین باید بدونن و در کارها و مشکلات این مردم باید حمایت بکنن و پیگیری بکنن که اون چه که حق الهیست عمل بشه و اون چه که من باز هم به مسئولین استان تأکید میکنم و مسئولین کشوری تأکید میکنم اینه که این مردم نشون دادن، همین مردمی که از همین مسجد و تو همین جمعه ها و جماعت ها پیشتاز انقلاب بودند و خاطراتش اگر ثبت بشه واقعا از برگهای درخشان انقلاب اسلامی، همونطور که مقام معظم رهبری در اون بیانیهشون اشاره کردن. این مردم الان هم مردم عاقلی هن، سنجیده کار میکنن، دنبال کار هستن، همت خوب دارن در جهات علمی، اقتصادی و همه جهات باز هم کار را ادامه میدن و شما هم باید اون چی که حقه و در اون چی که در توانتون هست از این مردم حمایت بکنید و در کارها اونها رو پشتیبانی بکنید و امیدواریم که خدا با لطف و عنایت خودش انشاءالله مشکلات را مرتفع بفرماید. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا گام های ما را در راه خودت و انقلاب اسلامی ثابت بدار. ارواح مؤمنین و مؤمنات و ارواح طیبه شهدای اسلام و روح مطهر امام و ارواح مؤمنین و مؤمناتی که در این جمعه ها شرکت می کردند و به لقاء خدا رفتند، خدایا ارواح همه اونها را مشمول لطف و رحمت و عنایت واسعه خودت قرار بده. خدایا گناهان ما را ببخش، الطاف و عنایاتت را شامل حال امت ما قرار بده، مشکلات ما را مرتفع بفرما، شر دشمنان اسلام و آمریکا و اسرائیل را به خودشون باز بگردان، خدایا باران رحمتت را باز هم بر ما فرو بفرست. خدایا برکات و عنایاتت را شامل حال این امت شهید پرور و خوب امتحان داده بفرما. خدایا ما را از بندگان مقرب و خالص خودت قرار بده، اعمال و عبادات و گامهای ما را در راه خودت قرار بده و قبول بفرما. خدایا از تو می خواهیم که به ما و ذریه ما و امت ما و امت اسلام چنان لطف و عنایتی را شامل بفرما که صف پولادینی در برابر دشمنان اسلام قرار بگیریم. سلامهای خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما، به همه خدمتگزاران اسلام و به خانواده های معظم شهدا و جانبازان و مفقودان و ایثارگران و آزادگان خدایا توفیق بیشتر و صبر عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.